ادب و احترام به شما و همه عزیزان شنونده. انشالله که لحظات خوبی رو سپری کنید. بحث شکر و شکرگزاری بود که اقسام و مصادیق و نمونه هایی داشت. جلسات قبل با هم مواردش رو مرور میکردیم. یکی از روش های تربیتی در بحث ارتباط با فرزند، تربیت عملی فرزند هست. پدر مادر بزرگوار نسبت به اونچه که همسر شما انجام میده در حضور فرزند از همسرتون تشکر کنید. آقای منزل نهار خورده، شام خورده، از غذای خوبی که پخته شده، از دست پخت خوبه همسرش تشکر کنه. آقای منزل بچه ها رو برده بیرون، از بازار اومدید، پارکی رفتید، چیزی برای منزل خریده، از شوهرت خانم بزرگوار جلو بچه ها تشکر کن. این میشه تربیت عملی. همین مطلب رو در مورد فرزندانتون اعمال کنید. تشکر کردن از فرزند در قبال کارهایی که انجام داده، حالا اون کارها ممکنه مطالبه ما بوده، کمک کردنش نسبت به اینکه تو منزل اتاق رو مرتب کرده، یا کارهای مربوط به خودش، درسش رو خوب خوانده، لباسش رو مثلا مرتب کرده. این باعث میشه که فرزند شما هم اعتماد به نفس قوی تری پیدا کنه، چون میبینه در معرض دید و قضاوت هست، پس بهتر کارم رو انجام بدم، بی عیب و نقص تر انجام بدم تا این تعریف و تشویق ادامه پیدا کنه. هم باعث دلگرمی اوست، میبینه که کارش دیده شده، از این کار تعریف میکنن، از کار انجام شده خوشحالند، از فرزندشون دارن تشکر میکنند و او رو میستایند. اینا نتایجیست که حتما باید بهش توجه داشت. زیاد شنیدید که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این آیه شریفه قرآن هست، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بنده‌ای که همیشه شاکر خداست، شکرگزار خداست، هم به زبان، هم به قلب، هم به رفتار، که جلسه قبل اینها رو ما توضیح دادیم، این ظرفیت وجودی خودش رو داره توسعه میده، ادب خودش رو داره به خدای متعال نشان میده، داره با این کار اعلام میکنه که قابلیت این رو داره که افزایش نعمت داشته باشه، لیاقت اینو داره که بهتر از اینی که هست بشه. خدا هم وعده افزایش داده است. اما اونی که ناسپاسی میکنه، رویگردانی میکنه، بی‌لیاقتی خودش رو نسبت به داشته‌ها نشان میدهد، خب خدای متعال رو محروم میکنه. اللهم اغفر لِلذُنُوبِ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ، اللهم اغفر لِلذُنُوبِ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ. اینو تو دعا کمیله، یعنی یه سری خطاها باعث میشه نعمت از انسان گرفته بشه یا گرفتار بلاها و سختیها بشه، که در روایات داریم از جمله اون خطاها همین کفران نعمت هست، ترک شکرگزاری است. وقتی انسان شکرگزار هست از یک آرامش درونی برخورداره. چرا؟ چون این شکرگزاری نشأت گرفته از رضایت قلبی است. کسی که اعلام رضایت میکنه یعنی حریص نیست، یعنی تشنه نمانده، یعنی حسرت و حسادت او رو فرا نگرفته، یعنی گرفتار غم درونی نیست، بلکه با این شکرگزاری اعلام می کند که در شرایط خوبی به سر می بره. انسان وقتی باور کرد شرایطش خوب هست، شرایط زندگیش خوب هست، شاکی نیست، شاکر است، ناراضی نیست، بلکه اعلام رضایت میکند و همه اینها آرامش رو به دنبال داره. به نظر ما گم شده بشر امروز آرامش است که دعا میکنم همه شما و همه اطرافیانتون در نهایت آرامش زندگی رو بگذرانید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از جناب امینی کاشنا سرجمند برامد در 28 دقیقه است و همچنان درباره شکرگزاری با شما حرف میزنیم. زمانی که شخصی یا عزیزی بر ما وقت گرانبهایش میگذاره، یک چیزی با ما یاد میده یا کاری را بر ما انجام میده یا در یک مسیری ما را همراهی میکنه، چه پیشنهادی به نظر شما هست کردم قدردانی خودش نشان بده. ساده ترین راهش است که یک تشکر زبانی بکنیم که هم خود ما یک حس خوب داشته باشیم و هم با او فرد حس خوبی بتیم و همی که چیزی که خدای مهربان سفارش کرده که قدردان نیکی‌های هم باشین اجرا شده باشه. مثل خانواده شما که در زمان کرونا سخت و تقیه درسی اولادتان ضرورت داشت و دختر و بچه همسایتان آمد و وقت گذاشت و در این راستا کمکتان کرد، چقدر خاطره خوبی در ذهن شما مانده و حالا این خاطره خوبی که شما در ذهنتان دارین شایسته است که با یک تشکر و قدردانی ماندگارتر شود.
نعماتی که داره در مقابل از او از ما چیزی تقاضا نکرده، باید که ما شما در مقابل از او سپاسگزار باشیم و از الله رب العزت شکرگزاری را به جا بیاریم.
انسان از نعمت‌های فوق‌العاده برخوردار است. اگر ما یک چشم خود نگاه کنیم، بزرگترین نعمت را خداوند داده. اگر برای 5 دقیقه یک چشم خود ما ببندیم، با یک چشم نگاه کنیم، آنگاه به فکر از این می‌افتیم که باید شکر کنیم از داده‌های خداوند.
خدا هم شکرگزار هستیم، همه جان ما، صحت ما، جان جوری است، خود چه شکرگزاری است. شکرگزاری خودش همه که جور باشه، صحت باشه، هم بلند در کل که صحت باشه، خود چه شکرگزاری است دیگه. نیاز نیه که شما یک معتاد شما خانه داشته باشید، صحت که جور بود کم کم پاکش آمده میشه دیگه. شکرگزاری است.
اگر ما مریضی که خستن و برخواستن نمیتانه طرف از او که میبینیم، هزاران بار شکر میکشیم. یعنی خداوند نعمتی را داده که ما بتانیم به تنهایی خود کارهایی را انجام بدیم که خارق العاده باشه.
دوست خوب ما که خودشان را باران اکرمزاده معرفی کردن نوشتن، میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو من باشم، فصل تازه من باشم، آفتاب من باشم، استکان چای من باشم و هر پرندهی که نان از انگشتان تو میگیرد و صبح بخیر میگوید من باشم. باز هم یک پیامه که دیگه از طرف دوست خوب ما خودشان رو نسیما معرفی کردن از هرات، نوشتن که زنده باد زندگی، طلوع صبح در چشمای تو دیدم این سخت خورشید ذره ذره در نگاهت آب می شود و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت‌های تو بیدار خواهم شد. و دوست دیگری ما که خودشان را تاها معرفی کردن از مهاجرین مقیم تهران، نوشتن که یک بیت از شعر بیدل بر ما فرستادن، نوشتن به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی ها. نباشین جانتان جور که صمیمانه با برنامه خودتان همراه هستین. تقدیمتان میکنیم با عشق، یک آهنگ از زنده باد زندگی.
اسم خدا دلم داغون کنه، نگاش شکارو میکنه، یه گوشم پشت سرش جای میکنه، جون دلم نگاش شکارو میکنه، نگار درد دل نبینو، نگار من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درد دل نبینو، نگار من زمینو، نگار جون دلو محرم سر به سرم میذارم، با اون نزاعدا صدای پاشی در سرم نارم، دل زنگیرم ولی یار نمیاد سرم، هر شب به یادشم و یار نمیاد تاب مجگونش در شده دیرونش، منو میکشه دل بر بیرون بدیدارش، من از اطفالش دلو میکنه پر پر، نگار درد دل نبینو، نگار من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، نگار درد دل نبینو، نگار من زمینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو، این یار دل داره همه سر به سر و میذاره، با اون نقاعدا صدای پاش کار سر و میارم، دل زنگیرم ولی یارو نمیناسم، هر شب به یادشم و یارو نمیافتم.
و 35 دقیقه است. خوشحال هستیم که همچنان زنده باد زندگی را همراهی میکنین. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. یکی از چیزایی که شکرگزار هستیم بابتش نعمت سلامتی است. الهی که جانتان جور باشه و سلامت باشین. بخش پزشک ما را میخواییم تقدیمتان بکنیم. همکار خوب ما جناب آقای مجاب با آقای دکتر محمد نبی احمدی در این بخش از برنامه در خدمت شما خواهند بود.
پزشک ما. سلام و تشکر از شما شنونده عزیزان که امروز برنامه زنده با زندگی هستین، به خصوص بر بخش هایی که روز شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم. پزشک ما و سلام و درود و وقت بخیر به آقای دکتر احمدی بزرگوار.
تشکر جناب آقای مجاب، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، همینطور خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
آقای دکتر احمدی، سوال موردی به دست ما رسیده، حالا حاشیه هایش باز میتونه توضیحات شما میتونه برای سایر دوستان حتما مفید واقع شه. مادری پرسیده نوزاد دو ماهیش تحت عمل روده قرار گرفت، عمل جراحی، و مقداری از رودهشان متاسفانه به دلیل انسداد برداشته شده. پرسیدن که آیا این مسئله در آینده نگران کننده هست یا نیست؟
خدمت شنونده محترم عرض بکنم که به هر حال اولا که خوشحال هستم، خدا رو شکر که مشکل نوزادشان به موقع شناسایی شده و اقدام لازمی که لازم بوده هم جراحی روده انجام گرفته، انشاءالله که طفلشان سالم و سرحال باشن. خدمتان عرض کنم این مسئله عمل روده که ولی به هر دلیل یا انسداد یا بیماری های خاصی دیگه پیش میایه، یک چیزی است که خودش بدون شک یک مراقبت ها و مسائل را لازم داره در طول زندگی برای طفل، برای هر انسانی. این صدای روده میتونه برای یک نوزاد به وجود بیاد، میتونه برای نوجوان به وجود بیاد، برای سن میانسالی و پیری در هر سن و سالی ممکنه به وجود بیاد. نقطه کلی را که من میخوایم بگم، عمل کردن جراحی روده و برداشتن یک قسمت از روده اگر در طول زندگی مراقبت خوب و مناسب صورت بگیره، هیچ مشکلی را برای انسان به وجود نمیاره. از این نظر خاطرشان جمع باشه.
درست.
این حرف کلیسته که یک آرزی نیست که این طفل یا این جوان یا این کلانسال به خاطر عمل رودی خود ای همیشه باید رنج ببره، درد بکشه و ناراحتی.
درست.
کسانی هستند که ممکنه ده ها سال است که اینا به یک دلیلی در طفولیت، در جوانی یا در میانسالی رودیشان عمل شده، یک قسمت از روده برداشته شده، ولی یک زندگی بسیار سالم و مناسبی دارن.
شاید نگرانی به این باشه که اون دو قسمتی که بریده شده ممکن است هم دیگر نپذیرن یا در آینده تورم اینا پیش میاد. پس این پذیرن
نه نه خیر، مخصوصا در اطفال مسئله رشد و ترمیم شدن زخم ها و آناستوموز ها و چسبندگی ها بسیار
طبیعی
و به سرعت انجام میشه، بسیار مناسب است تا یک فردی که پیر است و کلانسال است. من فکر میکنم نقطه دیگه ایست که ایش نمندی عزیز و مثلا افراد دیگه که اگر دارم چه شرایط باشن فعلا در دقیقی ایره دارن که نکنه طفل ما یک نقص و یک عیبی را همراه خود داشته باشه. ما میخواییم بگم نه، اینطور نیست. فقط ما یک توضیح باید بتونم آقای مجرد اینجا ببینین. این صداد حالا به هر دلیلی در یک طفل مثلا یک ماه دو ماه دلائل مختلفی به چی دلیلی ایروده، یعنی مسدود شده، بسته شده،
بخشش
برای یک آریزی آنیست، یک آریزی خاص و بیماری خاصی گوارش و جهاز هاضمه نیست، یک قسمتی از روده مسدود شده، بسته شده، چاره‌ای هم نبوده به جز عمل کردن و بریده شدن و تحت او قسمتی که آسیب دیده و دوباره
پیوند
زدن دو طرف روده و هیچ مشکلی پیش نمی آید. در هر صورت ما می خواهیم برای همین موردم هم بگویم که این خانواده محترم، این پدر و مادر محترم حتما باید تمام دستورات، تمام سفارشات دکتر و پزشک معالج خود همیشه باید رعایت کنند. اگر میگه که طفل باید تغذیش و ما مثلا خوراک شیر دادنش به این ترتیب باشه، ویزیت ها و معایناتی که او توصیه میکنه که شما باید هر دو ماهی، هر سی ماهی، مثلا میگم هر شش ماهی باید حتما بیاین که معاینه شود طفلتان و اولادتان، این حتما رعایت کنن، حتما مد نظر قرار بدن. در زمینه رژیم غذایی و سایر مراقبت ها، معاینات منظم، این نقطه است که تا آخر عمرش حتی این طفل انشالله بزرگ میشه، جوان میشه، برای خودش باید گفته شود که شما هم چه یک مشکلی دارین، اگر دکترت میگه شما سال یک دفعه باید بیای معاینه شوی، حتما باید مراجعه شود. یا خدای نخواسته این افرادی که هم چه یک مشکلی داشتن و این مشکلشان با عمل جراحی رفع شده، اگر دردهایی برشان عارض میشه مثل یک فرد عادی پشت گوش نندازن، هر چی زودتر باید با دکتر معالج خود مراجعه بکنه، چون اینا یک مشکلی در طفولیت خود داشتن. این نکته دوم. و بحث دیگه ایست که اگر علت علی ما برای علی شرمندی ازی که گفتن که انسداد بوده، انسداد روده بوده، یعنی امو عارضی آنی که ناگهانی پیش آمده بدون هیچ مشکلی خاص و بیماری خاصی دیگه در جهاز عظیمه.
آقای دکتر مصطفی میباشید، این چه رقم میشه؟ یعنی تاو میخوره روده یا تنگ میشه اما قسمتش منقبض میشه؟
معمولا تاو میخوره، ممکن است مثلا یک تغییرات در قسمت از روده پیش بیه که باعث مسدود شدن او روده میشه. ممکنه گاهی در نوزادی اصلا فکال ها ما بهش میگیم، یعنی مربوط به انسداد روده ای از مکونیوم داخل رحمی باشه که قسمت روده رو سفت کنه، ببنده، چیزی که باید دفع شه و دفع نمیشه، یا یک چیزی اونجا گیر بکنه، یا گاهی وقتا همونطور که گفتم یک مشکلات خاصی پیش میاد که روده از اون حالت طبیعی خود پیچ میخوره، دور میخوره و حتی گفتم در یک فرد بسیار نادر است ولی خب پیش میاد. آره. و نقطه دیگه ایست که اینطور موارد ما بسیار نگرانش هم نیستیم. این بحث بعدی که من الان خدمتتون عرض میکنم مهم است. و بعضی دیگه ای که گاهی وقتی عمل جراحی روده به خاطر یک مریضی خاص روده صورت میگیره، آقای مجاب، یعنی البته شامل حال این مریض ما نمیشه، ایر ما برای معلومات دیگه مواردی که اگر خدای نخواسته باشه ما باید توجه بتون که بعضی وقتا ما بیماری های خاصی را در روده داریم، مشکلات خاص و جدی را داریم که ضرورت پیدا میشه که در کنار درمان و معالجات دیگه یک قسمت از روده باید برداشته شود. این فرق میکنه با این مشکل انسداد ناگهانی که پیش آمده و عمل شده. چرا من توضیح را میتونم ای که این آدم ها باید زیادتر توجه بکنن بعد از عمل جراحی به این معنا نیست که اونا دواها و درمانهای خود ایلا کنن. این جراحی بخشی از درمان بوده، یک قسمت از درمان معالجه بوده. او اصل بیماریشان وقتی باشه حتما باید زیر نظر متخصص و معالج خود تمام عمر خود باید اینا مراقبت های لازم بکنه تا تمام به اصطلاح منشه و تمام علائم و نشانه های او بیماریشان رفع شوه و گفته شوه براشون که شما دوا و دارو لازم ندارید. مواردی که روده عمل میشه به خاطر یک بیماری خاص، به خاطر یک مشکلات طولانی مدت، یک عوارض خاص روده ای، این رو باید توجه بکنیم که عمل جراحی انتهای درمان و معالجه نیست. حتما باید تمام معالجات دیگه که قبلا بوده و بعدا احسن، یعنی یک قسمت از درمان است. اون درمان های دیگه باید دقیقا مد نظر قرار بگیره، چون ما داشتیم یک کسی عمل کرده فکر کرده مثل آپاندیسیت مثلا دیگه عمل کردیم دیگه چیزی نمیخواد غیر از مراقبت چند روزه بعد دیگه خوب شدیم، در حالی که ممکن یک کولیت داشته باشه.
بله بله.
ممکنه یک کولیت اولسروز کرونو یا مثلا بیماری های دیگه خاص رو بگی که تشخیص داده میشه که قسمتی که به شدت آسیب دیده و ممکنه پاره شه و ممکنه از بین بره و این قسمت باید برداشته شه از روده.
بله.
او را برمی‌دارن یا مثلا خدای نخواسته بیماری های کانسر ها و سرطان های روده است که گاهگاهی تشخیص داده میشه که یک قسمتی که به شدت درگیر است و قسمت باید برداشته شه و جراحی شه. اینو برای این میگم که اگر بیماری دیگی به صورت بیماری اصلی وجود داشت و جراحی شد، تمام او درمان های قبلی و بعدی رو باید دقیقاً خانواده ها و مریض رعایت بکنه و انجام بده.
دقیقاً. یکی از بستگان آنژیو انجام داده بود که بالونگذاری است، درست؟
بله.
بستگان درست گفته باشم. بعد دکتر معالجش برش توصیه کرد که تا آخر عمر فلان قرص باید بخوری که خونت رقیق باشه. بله. و از هیجانات باید پرهیز کنی. رژیم غذایی شام یک توصیه‌ای.
بله.
برش داشت. این شامل تمام عمرش میشد. بیام مشابه این وضعیت است که مراقبت‌های بعد از عمل
ما پریزی‌های متعددی داریم. این مسئله شما که گفتین که به هر حال آنژیوگرافی میشه، بعد رگ‌های قلب مسدود است، برایشان به تعبیر ساده بالون میذارن یا فنر میذارن یا استنت میگذارن. و اینا همیشه عمر باید مراقبت بکنه، یعنی دواهای مورد نظر باید مصرف بکنن. بیماری های گوارشی روده ای ممکنه کلیه یک نفر رودیش مشکل داشته باشه، کبد و جگرش مشکل داشته باشه. میفهمین که رعایت توصیه های پزشکی و معالجوی بسیار مهم است، مثلا برای طفلشان که همچی یک آرزی را پیش آمده آرز شده، ای که الان درمان شده معالجه شده، در ادامه زندگی تمام مراقبت ها و توصیه های دکتر معالج و پزشک معالجشان مد نظر قرار بده.
بسیار تشکر. بسیار تشکر.
خواهش میکنم.
امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شده باشه و اگر مورد مشابهی را شما درگیرش هستین در خانواده خودتان و توضیحات آقای دکتر احمدی توجه داشته باشین و همطور از اطبای معالجی که خود شما پیششان رفتین و اونا توصیه بر شما داشتن. سپاسگزار هستیم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر احمدی و همکار خود ما جناب آقای مجاب. سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودیم. انشاءالله که تنتان سالم باشه و همچنان تا دقایق پایانی برنامه ما را همراهی بفرمایید. درباره شکرگزاری با شما صحبت میکنیم. سر کار آمد، یک قاب انده دستش بود که رویش با روزنامه پوشانده بود. زن کنجکاو شد که چی خواد باشه. مرد خودش پیش آمد و چوکات باز کرد و نشان همسرش داد. با خط نسریق زیبا و بسیار زینتکاری رویش نوشته شده بود که خانم برای همه چیز تشکر. البته یک انگشترک هم گرفته بود تو فرگنی باز گپ خراب نشد شاید. ولی خب پیش خانم خانه همه تشکر، قطعا ارزش زیباتر و ماندگارتری داره و همیشه به یادش خواهد ماند. تشکر و سپاس که صمیمانه با ما همراه بودین در برنامه امروز. از شکرگزاری گپ زدیم. فردا هم انشاءالله از نقش خانواده در پرورش روحیه شکرگزاری و سپاسگزاری انشاءالله با شما دوستان عزیز صحبت خواهیم کرد. انشاءالله با ما همراه باشین و نظریاتتون را هم با ما به اشتراک بگذارین. یه فرصت چندانی نمانده، اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه یک آهنگ تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم و با همین آهنگ از حضور شما دوستان عزیز مرخص شویم. بترود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. با عرض سلام به پیشگاه قطب عالم امکان، منجی عالم بشریت، حضرت بقیت الله العظم، ارواح و نافدا، الله صل علی محمد. و درود و صلوات به روح مطهر و ملکوتی حضرت امام راحل، بنیانگذار انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوای دفاع مقدس، ارواح مطهر شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت، مرزها و سلامت، و عرض تسلیت به مناسبت ایام ارتحال نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، عزیزانی که امروز توفیق شرفیابی به محضر حضرت عالی پیدا کرده اند، جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، شامل فرماندهان، رزمندگان، جهادگران، خانواده های معظم شهیدان، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، روحانیون، بانوان، اقوام، اقشار، مداحان، پزشکان، پرستاران، شاعران، نویسندگان، سینماگران و دیگر اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر در سطح ملی می باشند که به نمایندگی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت سراسر کشور در این جمع حضور دارند. همچنین تعداد کثیری از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در مراکز استانها، شهرستانها و دیگر مراکز لشکری و کشوری به صورت تصویری در ارتباط هستند. موجب افتخار است که در گام دوم انقلاب اسلامی و در آستانه 42 سالگرد حماسه ایستادگی، مقاومت و پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس که تضمین کننده حیثیت، هویت، امنیت، عزت و شکوه ملت بزرگ ایران و مقوم ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی است، با هدف تجلیل و تکریم افتخار آفرینان و حماسه سازان جهاد و شهادت، بهره‌گیری از ذخیره ارزشمند و معنوی دفاع مقدس و معرفی سبک زندگی نورانی رزمندگان اسلام و شهدای عظیم الشأن، سومین آیین تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت را با استعانت از درگاه الهی در محضر حضرت عالی برگزار کنیم. نگاه به دفاع مقدس پس از 4 دهه نشان می‌دهد جنگ بزرگ تحمیل شده به ملت ستم دیده ایران که با انقلاب اسلامی خود به تازگی کشور را از چنگال رژیم وابسته و حکومت سیاه گذشته آزاد نموده بود، با الطاف خداوند و به برکت رهبری امام راحل و خون شهیدان و تلاش ایثارگران و ملت بزرگ ایران و به رغم خواست و اراده دشمنان برای شکست حکومت نوپا و ملت انقلابی، به گنجینه بزرگ و سرمایه‌ای ماندگار برای تداوم تلاش، پیشرفت، عزت و سربلندی کشور تبدیل گردید. چه بسیار بنبست‌ها و سختی‌های طاقت فرسا در دوران دفاع مقدس که با اتکای به قدرت الهی و ابتکار و خلاقیت و تلاش و مجاهدت خالصانه به پیروزی‌های شیرین تبدیل گردید. شاید یکی از مهمترین آنها تبدیل بنبست شکست و عقب نشینی و ناامیدی ماه‌های اول جنگ با تغییر راهبرد نبرد کلاسیک مبتنی بر ابزار به نبرد انقلابی مبتنی بر ابتکار بومی و رزمندگان مجاهد انقلابی و البته استفاده بهینه از ابزار نظامی، و تبدیل فاصله میان ارتش و سپاه به وحدت و هم افزایی به عملیات‌های پیروز سامن الائمه علیه السلام، طریق القدس، فتح المبین و نهایتاً آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس باشد و نمونه‌های دیگر نیز بسیارند. لازم به تأکید است که از صمیم جان اعتقاد داریم امروز نیز نگاه به درون و داشته‌های ملی، اتکای به سرمایه عظیم جوانان دانشمند و انقلابی کشور و طراحی و برنامه ریزی آینده کشور بر اساس ابتکارات برخواسته از دانش و درک صحیح و عمل مجاهدانه با روحیات آن دوران نورانی، قطعاً تنها مسیر راهگشای حل مشکلات کنونی و آینده کشور و فتح خرمشهرهای دیگر نیز خواهد بود. ما حسب تأکید آن رهبر و فرمانده عزیز، انتظار و خواست ملت بزرگ ایران و تکلیف شرعی و ملی، حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و زنده نگه داشتن معارف آن دوران پر افتخار و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند آن را وظیفه دینی و ملی خود می‌دانیم و در پاسداری از کیان ایران اسلامی، عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران از هیچ کوششی تا پای جان دریغ نخواهیم کرد. ما خود را موظف می‌دانیم که با همراهی تمامی دلسوزان انقلاب اسلامی، به ویژه پیشکسوتان جهاد و شهادت، فرهیختگان، اندیشمندان و جوانان غیرتمند این مرز و بوم، گنج دفاع مقدس که ثروتی بی‌پایان، هویت بخش و الهام آفرین است را در راه اعتلای بازدارندگی، عزت، امنیت، استقلال، آزادی، سلامت، آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران به کار بگیریم و از هر گونه دروغ، اغراق، تحریف و انحراف مسئول داشته و اجازه ندهیم آن دوران پر افتخار، عزت آفرین و انسانساز به فراموشی سپرده شود. اجازه می خواهم تا گزارش مختصری در حوزه های حفظ آثار، نشر و ارزش های و ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس و مقاومت را به محضرتان تقدیم کنم. 1. 477 ستاد مجازی و تحت عنوان ستادهای گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت در دستگاه‌ها و سازمان‌های کشوری و لشکری در استان‌ها و شهرستان‌ها تا سطح روستاها برقرار شده که در طول سال برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند. در این خصوص پیشبینی و تعیین 40 مناسبت و موضوع مهم و ملی به عنوان مناسبت‌های محوری دفاع مقدس در سال 41 و سامانه یک پارچه و بیدرنگ برای ثبت برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس در ستادهای ذکر شده در سراسر کشور طراحی و ایجاد گردیده است. 2. سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های کلان مرتبط با ترویج، نشر و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت توسط هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کشور به صورت مرتب برگزار می‌شود که به حمد الله تاکنون 20 سند اساسی از قبیل آیین‌نامه‌های کلان و اصلی تصویب و پس از تصویب در روزنامه رسمی کشور به ابلاغ گردیده و در حال اجرا و نظارت است. همچنین شورای هماهنگی همین موضوع در استانها با مسئولیت استانداران و در شهرها و شهرستانها با مسئولیت فرمانداران در حال فعالیت منظم هستند. 3. حضور فعال و مؤثر در شورای اجتماعی کشور، شورای فرهنگ عمومی، شورای عالی جوانان، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این شوراها در جهت تحکیم و تقویت ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هدف‌گذاری و مورد اقدام واقع شده است. 4. تعامل و همکاری نزدیک مسئولان دولتی، شوراهای شهر، شهرداری‌های سراسر کشور برای بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های موجود در جهت ساخت مراکز فرهنگی و موزه‌ها، یادمان‌های مناطق عملیاتی و یادمان‌های شهدای گمنام دفاع مقدس، تهیه دانشنامه‌های دفاع مقدس ملی و استانی، کنگره‌های بزرگداشت شهدا در استان‌ها و شهرستان‌ها، همچنین بزرگداشت مناسبت‌های ملی و استانی به طور فعال در جریان است. 5. حضور فعال در عرصه فضای مجازی با تولید و انتشار محتوا و همچنین تقویت و پشتیبانی مؤسسات مردم نهاد فعال در این عرصه و برگزاری جشنواره ملی تجلیل از فعالان فضای مجازی دفاع مقدس برای تشویق و حمایت از فعالان و علاقمندان به ویژه جوانان و نوجوانان به تولید و انتشار محتواهای مناسب مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت مورد توجه، هماهنگی و اقدام است. 6. ایجاد و راه اندازی سامانه جامع مجازی اسناد دفاع مقدس، اهم از اسناد مکتوب و غیر مکتوب، با سازماندهی 38 میلیون سند دفاع مقدس به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان داخل و خارج از کشور از جمله اقدامات مبنایی در این حوزه است. 7. در خصوص ایجاد رشته‌ها و سرفصل‌های درسی مرتبط با دفاع مقدس و گسترش، توسعه و هماهنگی دو واحد درس دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حمدالله با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت بهداشت درمان، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه در سراسر کشور اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است. علاوه بر این، رشته تخصصی تجزیه و تحلیل دفاع مقدس در سطح کارشناسی ارشد در برخی دانشگاه‌ها و در سطح دکتری در دانشگاه عالی دفاع ملی برقرار و فعال گردیده است. 8. در حوزه تولیدات فرهنگی و ادبی به ویژه کتاب با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و تقسیم کار صورت گرفته به حمدالله شاهد روند رو به رشدی در سطح کشور هستیم. به گونه‌ای که مجموعه تولیدات کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس از 958 عنوان در سال 1394 با 240% رشد به 2296 عنوان در سال 1400 رسیده است. در خصوص تولید و انتشار کتاب‌های صوتی نیز تاکنون بیش از 1200 عنوان کتاب صوتی ویژه تلفن‌های هوشمند منتشر گردیده است. در همین حوزه برابر با آیین‌نامه‌های مصوب با همکاری شایسته وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از تحریف و انحراف تاکنون در 4 سال گذشته نظارت بر تولید و انتشار قریب 7000 عنوان کتاب ادبی و تاریخی دفاع مقدس با روندی رو به رشد در حال انجام است. 9. با توجه به تأکید حضرت عالی در خصوص نهضت خاطره‌گویی با برگزاری 500 کارگاه آموزشی و توجیهی، برگزاری جلسات خاطره‌گویی توسط فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در اقصی نقاط کشور از رشد خوبی برخوردار بوده، به طوری که در 4 سال گذشته قریب 10000 ساعت مراسم خاطره‌گویی برگزار گردیده است. 10. با توجه به وعده داده شده تاکنون 24 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در استانهای کشور به بهره برداری رسیده و به حول و قوه الهی تا افق چشمنداز سال 1404 36 مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در سراسر کشور به عنوان پایگاه محوری و مرکز تجمع فرهنگی برای پیشکسوتان جهاد و مقاومت و همچنین حضور جوانان و نوجوانان به بهره برداری خواهد رسید. ضمناً موزه بین المللی استکبار ستیزی صحرای طبس نیز انشاءالله در سال 1402 تکمیل و راه اندازی خواهد شد. 11. مزارهای شهدای گمنام دفاع مقدس به لطف الهی به حلقه های وصل و مراکز معنوی و فرهنگی اثر بخش و الهام آفرین تبدیل شدند. در حال حاضر مناطق مختلف کشور مزین به تعداد 10422 شهید والا مقام گمنام در 2306 یادمان است که به لطف الهی در حال تکمیل هستند. 12. کلانترهای مطالعاتی دفاع مقدس به عنوان پژوهش‌های علمی حاوی گنجینه عظیم و معتبر در حوزه دفاع مقدس در 12 سال گذشته با همت بلند محققین در کلیه ابعاد، حوزه‌ها و محیط‌های مرتبط با دفاع مقدس، با مشارکت و تعامل سازمان‌های نیروهای مسلح و دستگاه‌های کشوری به انجام رسیده و انشاءالله تا پایان امسال برای بهره‌برداری و دسترسی آحاد پژوهشگران و نخبگان علمی ارائه می‌گردد. در همین راستا و نظر به ضرورت تبیین جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، در سال جاری همایش علمی و پژوهشی این حوزه برگزار خواهد شد. 13. برابر سند ملی راهیان نور و با همکاری و مشارکت 40 سازمان و دستگاه لشکری و کشوری، از سال 92 تا قبل از شروع ویروس کرونا در سال 98 مجموعاً 42,490,000 نفر شامل سفرهای مکرر از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب کاروانهای راهیان نور بازدید داشتند و خوشبختانه بعد از فروکش کردن کرونا در ابتدای امسال با 1,200,000 نفر که اکثراً نوجوانان و جوانان بودند مجدداً فعال گردیده است. ایمنی کاروانهای راهیان نور که مورد تأکید حضرت عالی در دیدارهای مختلف بوده در سرلوحه اقدامات قرار گرفته و با وجود افزایش زائر و تردد کاروانهای راهیان نور در طول سال و در 7 استان مرزی و ساحلی کشور، با تلاش کلیه دستگاه‌های زیربط به ویژه عوامل انتظامی، راهداری و امدادی، به حمدالله آمار تلفات جاده‌ای در سالهای 97، 98 و سال جاری به صفر رسیده است. برابر اوامرتان در دیدار نوروزی سال 96 مبنی بر تکریم و تجلیل پیشکسوتان دفاع مقدس، تجلیل از پیشکسوتان به عنوان یک برنامه مستمر و رو به رشد از تعداد 500 نفر در سال 96 آغاز شده و در سالهای 99 و 1400 هر سال به 1,000,000 نفر از پیشکسوتان رزمنده و سایر دستاندرکاران دفاع مقدس رسیده و مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند. این حرکت ارزشمند و امیدآفرین که با همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های کشوری و لشکری به ویژه استانداران، فرمانداران، شهرداران، ائمه جمعه و جماعات صورت می‌گیرد، نماد بارزی از اهتمام ملی برای قدرشناسی از رزمندگان و افتخار آفرینان جهاد و مقاومت است. شناسایی و سازماندهی ظرفیت‌های ارزشمند پیشکسوتان عزیز دفاع مقدس از جمله برنامه‌هایی است که به موازات این آیین‌ها مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که امروز بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، مقابله با حوادث غیر مترقبه و حضور مؤثر آنها در عرصه جهاد تبیین و نهضت خاطره‌گویی به بخشی از رسالت این عزیزان تبدیل شده است. در پایان وظیفه خود می‌دانم از کلیه فرماندهان نیروهای مسلح، مسئولان دولتی، استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و جماعات، رؤسای دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکز آموزشی و مدارس سراسر کشور که در نشر و ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت تلاش می‌نمایند، صمیمانه قدردانی کنم. ضمن تشکر مجدد از محضر حضرت عالی استدعا دارم تا در صورت صلاح دید جمع حاضر و عزیزان در سراسر کشور را با فرمایشات و رهنمودهای ارزشمندتان بهره‌مند بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفاسکم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. این جلسه یکی از بهترین، لازمترین و انشاءالله مفیدترین جلسات است که در این حسینیه منتسب به امام بزرگوار تشکیل میشه. تمجید از پیشکسوتان وظیفه هم است. پیشکسوت در هر رشته‌ای برای علاقمندان اون رشته محترم و مکرم. دفاع مقدس دوران پر هیجان، پر حادثه، پر معنا و پر فایده از جمله حوادثی است که برای دیروز ما و امروز ما و فردای ما دارای اثر. بنابراین پیشکسوتان در این حادثه، در این واقعه مهم، قطعا مورد توجه و اهتمام و احترام باید قرار بگیرن. بنده مراتب احترامات خودم و ارادت خودم رو به شما پیشکسوتان عزیز در دفاع مقدس، چه کسانی که در اینجا حضور دارید، چه کسانی که در شهرهای گوناگون عرایض ما رو میشنوند و در جلسات حضور دارند و چه ده ها هزار نیروهای دیگری که در جلسات هم نیستند لیکن جز پیشکسوت ها هستند. ارادت خودم و احترام خودم به شما همه شما رو عرض میکنم. در واقع پیشکسوتان مصداق از سابقون الاولونند، مصداق از سابقون از سابقونند، یعنی کسانی که زودتر از دیگران نیاز رو شناختند، دانستند، برای برآوردن اون نیاز شتافتند، اون هم در میدان سختی مثل میدان جنگ، میدان جهاد، میدان فداکاری، اینها هستند. بنابراین تمجید از اینها و احترام به اینها وظیفه همه ماست. خب 30 سال از پایان دفاع مقدس گذشته. در واقع جمع‌بندی حوادث را از راه دور می شود انجام داد. وقتی که در وسط حادثه هستیم درست نمی شود ابعاد حادثه رو دید. یعنی شما وقتی در بغبوغه دفاع مقدس مشغول تلاش بودید قطعا نمیتونستید مثل امروز ابعاد این حادثه رو ببینید و خصوصیاتش، عرض و طولش، عمقش، تأثیراتش رو مشاهده کنید. امروز میشه، امروز میشود دفاع مقدس رو اونچنان که اتفاق افتاده دید. و من خیال میکنم هر چه بگذره اگر این کارهایی که آقای سردار باقری اینجا گفتن خوب کامل انجام بگیره و توجه به خروجی های اون هم باشه، باز این معرفت و آگاهی بیشتر خواهد شد و دفاع مقدس بیشتر شناخته خواهد شد. و طبعا در تاریخ ما این برهه از زمان به عنوان یه برهه درخشان و تأثیرگذار درست شناخته خواهد شد و این کار لازمه و بایستی انجام بگیره. حالا من در مورد کارهایی که در زمینه دفاع مقدس انجام باید بگیره، یعنی در مورد روایت این واقعی مهم در گذشته عرایض مفصلی رو گفتم، امروزم 2-3 کلمه عرض خواهم کرد در آخر صحبتم. ولی خب توجه باید بشه که این مسئله اساسی است. شما خیلی از مسائل دفاع مقدس رو میدونید، نسل جدید نه، نسل جدید خیلی از مسائل دفاع مقدس رو نمیدونید. من عرضم اینه، من میگم همون جوری که فرض کنید بنده یا شما که تو حادثه بودید، خودتون اونطوری که شما قضایا رو میدونید، ما باید کاری کنیم نسل امروز همینجور اون حادثه رو بشناسه و ببینه و بدونه. این اون توقعی است که بنده از خودم و از دیگران در این زمینه دارم. خب حالا من چند مورد رو، حقایقی از دفاع مقدس رو عرض میکنم که هدف من این است که این حرفا به گوش جوانهای ما برسه، به گوش نوجوانهای ما برسه. بنده با جوانها مرتبطم تا حدودی، گاهی سوال میشه، گاهی حرفی زده میشه، میبینم که خیلی از چیزها رو نمیدونن، واقعا اطلاع ندارن. من میخوام این حقایق دفاع مقدس به گوش اونها برسه. البته ما حالا توی این جلسه محدود چند کلمه بیشتر عرضه میکنیم، اما کار عمده بر عهده متولیان این امره که بعضی هم در این جلسه تشریف دارید. حقایقی که درباره جنگ، درباره دفاع مقدس ما بهش توجه داریم که بارها هم گفتیم، امروز این حقایق دیگه ادعا نیست. فقط یه روزی مثلا ما ادعا میکردیم که قدرت‌های جهانی همه‌شون با ما می‌جنگیدن، جنگ ما یه جنگ بین‌المللی بود، این رو می‌گفتیم، شرق غرب ناتو غیره و غیره. امروز اون روز ادعای ما بود، ممکن بود کسی بگه خب شما ادعا میکنید، امروز خود اونا دارن میگن این حرفا رو، امروز اسناد و مدارک رو خود اونا دارن منتشر میکنن و انسان میبینه اعتراف ها رو، سندهای اونا رو، همون حرفا ادعاهای ما داره ثابت میشه. این حقایقی که عرض میکنیم از این قبیل. خب یک حقیقتی که بنده میخوام روش تکیه کنم این است که حمله نظامی به کشور بعد از انقلاب غیر منتظره نبود. چرا؟ برای خاطر این که حمله کنندگان، بله حمله رو صدام کرد، دیوانه قدرت، اما پشت سر صدام استکبار جهانی قرار داشت، بیشتر غرب و کفه دیگر هم رژیم شوروی و کشورهای شرقی تابع شوروی سابق، اینا پشت صدام بود، هم او رو تشویق کردن که این کار رو بکنه، او البته خودش قدرت طلب بود، زمینه او آماده بود برای این کار، اینا هم تشویقش کردن، چراغ سبز به قول معروف به اون نشان دادن، قولم دادن که ازت پشتیبانی میکنیم و پشتیبانی هم کردن، این به قولشون عمل کردن برای صدام. پس طرف جنگ صرفا صدام و بحث عراق نبود، بلکه استکبار بود، استکبار جهانی بود، نظام سلطه بود. خب همه اینها به نظام انقلابی امر طبیعیه. چرا؟ برای خاطر که اینها از انقلاب به شدت عصبانی بود، این واکنش اونها بود به این انقلاب بزرگ. این انقلاب کارهایی رو انجام داد که شاید خود ماها خیلی ملتفت ابعادش نبودیم، اونا اون روز بیشتر از خود ما میفهمیدن که چه اتفاقی در دنیا افتاد با این انقلاب. این انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، صرفا این نبود یک شکست سیاسی مقطعی به آمریکا یا به استکبار یا به مجموعه نظام سلطه وارد کنه، فقط این نبود، این تهدید امپراتوری نظام سلطه بود. شما حالا غالبا شما سنتون اقتضا نمی کنه که اون حوادث اون روزها رو تو اسناد و مدارک و فتواهات اون روزها دیده باشید، اما واقع قضیه این امروز در دنیا دولت‌ها و ملت‌ها یا وابسته به این جناب بودن یا وابسته به اون جناب. انواع وابستگی البته مختلف بود اما وابستگی عمومی بود، یعنی کسی که متکی به نظام غربی بود به اعتماد اون نظام میتونست دو کلمه علیه نظام شرقی حرف بزنه و به عکسش هم همینجور.